الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، هفته 290.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. فاللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آخون بعد از اینکه اصل اولیه در متعارضین رو ذکر میکنه، به اصلی که از احادیث استفاده میشه میپردازه. ایشون احادیث رو چند دسته میکنن. میفرماین یه سری احادیث دال بر تخییر علی وجه الاطلاق، یعنی حتی در جایی که یکی از دو خبر مرجح هم داشته باشه روایت قائل به تخییر هست و وجوب ترجیحی رو که از روایات دیگه استفاده میشه نفی میکنه. چهار تا روایت ایشون ذکر میکنن. یکی خبر حسن ابن جهمه، یکی خبر حارث ابن مغیره است، یکی مکاتبه عبدالله ابن محمد هست و یکی مکاتبه همیری هست. یه دستم اخباری که دال بر توقف هستند، یک دست اخباری که دال به اخذ به احتیاط هست، دسته چهارم اخباری که ترجیح رو لازم دانسته. خود این دسته چهارم هم اختلاف دارن که مرجحات چه هستند و ترتیب مرجحات کدام است. ایشون می‌فرمایند که به دلیل اختلاف این اخبار نظرات علما مختلف شده. بعضی‌ها به خاطر احادیث ترجیح اطلاقات تخییر رو تقیید کردند و گفتند تخییر در متعادله این هست. و البته خود همین علما هم اختلاف دارند که آیا از مرجحات منصوصه می شود به مرجحات غیر منصوصه تعدی کرد و حالا اگر هم تعدی کردیم چه شکلی تعدی کنیم. اینا همه مراحل بحثی هست که علما مطرح فرمودند. ایشون می فرمایند که تحقیق این است که اجمع روایاتی که مرجحات رو شامل میشه مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه ضراره. ایشون بحث اخبار ترجیح رو مطرح میکنن. میفرمایند که اخباری که مرجحات رو در بر دارن، بعضشون یکی دارن دوتا دارن، ولی اونی که تعداد زیادی از مرجحات رو در بر دارن دو تا خبره، یکی مقبوله عمر ابن حنظله، یکی مرفوعه ضراره. مرفوعه ضراره ولی به این دو تا نمیشود برای وجوب ترجیح تمسک کرد. اولا مرفوعه ضراره ضعف سند داره، اون هیچی. ثانیا بین این دو تا اختلاف در ترتیب مرجحات وجود داره. و ثالثاً اینها موردشون مورد تنازع هست و موارد مراجعه به محکمه و قاضی تحکیم مثلا هست و نمیشه از این مورد به سایر موارد حکم رو سرایت داد. خب بعد میگن اگر شما گفتید که نه این روایت ها اختصاص به مورد حکومت نداره، الغا خصوصیت کشور و حکم جمعی موارد رو ولو مربوط به فصل خصومت و تنازع نباشه اونها رو میشه استفاده کرد. این روایت های ترجیح نمیتواند اطلاقات تفسیر رو تقیید کنه در زمان مایی که تمکن از لقاء امام نیست، چون این روایات مقبول عمر ابن حنظله در صورتی است که امکان ملاقات امام علیه السلام باشه، وجوب ترجیح در اون فرض ذکر شده، به خلاف روایت تأخیر یکنه مطلق هست و در صورت امکان ملاقات امام، عدم امکان ملاقات امام، همه این صور به وجود تأخیر حکم کرده. پس با وجود اختصاص روایت های ترجیح به صورت امکان لقاء امام، در صورت عدم امکان لقاء امام نمیشود به این اخبار ترجیح توسط کرد. در زمان ما باید باز رفت سراغ اخبار تأخیر، یا اینجوری بگیم که ما اخبار ترجیح رو اختصاص میدیم به موردش که صورت امکان لقاء امام هست، یا اینکه میگیم اخبار ترجیح حمل به استحباب میشه. اینم یه وجه جمع دیگه هست برای اخبار ترجیح که حمل به استحباب میشه، و شاهد بر حمل به استحباب هم اختلافاتی هست که بین خود این مرجحات در ترتیب وجود داره. آیون در اخبار منزوحات بئر همین مطلب رو فرمودن که دلیل بر این که نزه از بئر استحبابی هست اختلافاتی که در مقدار نزه وجود داره. اگر واجب باشه خب این اختلاف جا نداره، ولی در مستحبات به تناسب تعدد مراتب فضیلت، اختلاف افراد، امثال اینها، خب تفاوت ها ذکر میشه. خیلی وقت ها در مستحبات مقید نیستن ویژگی های موارد به دقت نقل بشه، گاهی اوقات توهم میشه که به طور مطلق مثلا فیل علف باید کشیده بشه، اون روایت دیگه مثلا چل درد میگه اونم به طور مطلق بوده، نه هر کدومشون در یه مورد هست فیل علف برای کسی بوده که سختش بوده، چل درد برای کسی که راحت تر است، و همینجور به اختلاف موارد درجات فضیلت فرق میکنه، مقدار فضل مقداری که باید کشیده بشه فرق میکنه. اینجا همین جورا هست، اینا میشه مستحب به حمل به استحباب یاد کرد. بعد یه سری بحثایی رو ادامه فرمایش مرحوم آخوند هست که حالا اونو بعدا نقل میکنم و در موردشون صحبت میکنم. تو فرمایشات مرحوم آخوند چند مرحله یکی یکی ما باید بحث کنیم. یکی این که ایشون فرمودن که یه سری اخبار دال بر تأخیر هست علاوه بر اطلاق. ما میخواستیم این آیا واقعا اخبار دال بر تأخیر علاوه بر اطلاق داریم یا نه؟ یا یه سری اخباری تمسک شده برای به تأخیر به اونها که بعضیشون مرسلاتی هستن که به طور ضمنی در کتاب ها مورد اشاره قرار گرفتن، مرسلهی که در دیباجه کافی هست، مرسلهی که در زیل برده اخبار کافی هست. اینجور روایات رو اصلا وارد بحثش نمیشه. همچنین تعبیری که در شیخ الرضا وارد شده اون هم وارد بحثش نمیشیم، به دلیل این که اصلا ثابت نیست این کتاب روایی باشه و احتمال زیاد کتاب فقهیه مال بعضی از قدمای اصحاب هست، به عنوان فتوا میشه اش توجه کرد ولی نه به عنوان روایت. عمده همین دوتا روایتی هست که ایشون ذکر کردن اینجا، خبر حسن ابن جهم و خبر حالث ابن مغیره. در مورد مکاتبه عبدالله ابن محمد و مکاتبه همیری هم بحث کردیم. مکاتبه عبدالله ابن محمد رو گفتیم رفتی به تأخیر نداره، مکاتبه همیری رو گفتیم ظاهرن مربوط به تأخیره، ولی هر دو اینها اشکال مشترکی داشتن، این که در اول نمود مستحبات هستن، ثانیاً اطلاقات تأخیر نیستن که مرحوم آخون میفرمن اطلاقات تأخیر، نه این ممکنه به جهت نبودن مرجح برای یکی از دو تا خبری که در این دو روایتش اشاره شده قائل به تأخیر شدن. این که مرحوم آخون به عنوان مطلقات تأخیر از این دو تا روایت یاد میکنه درست. عمده روایت حسن ابن جعفر هست و روایت حارث ابن واقیده که هر دوشون در احتجاج مرحوم تبرسی وارد شده و هر دوشون هم مرسله. اینجا ممکنه با توجه به یعنی دو گونه روش برای تصحیح این گونه روایات وجود داشته باشه. یک گونه این که ما بگیم که اینا رو اول مشهور ضعف سندشون رو جبران می‌کنه. یک گونه دیگه این که بگیم با توجه به تعدد و تکثر روایت‌های تأخیر انسان اطمینان حاصل می‌کنه به صدور ادله تأخیر. این روش دوم مشکلش اینه که وقتی ما مجموع روایات رو می‌خوایم بگیم اطمینان به صدور اجمالی بعضیش هست، در قدر متیقنش میشه فقط تمسک کرد، یه اطلاق نسبت به همه موارد نمیشه تمسک کرد و قدر متیقنش موارد مستحبه که مرجعه هم نداشته باشه. به این روش کلام مرحوم آخون تصحیح نمیشه. اگر بخواییم تصحیح کنیم باید به اون روش اول استناد کنیم. در روش اول هم باید دید آیا واقعا روایت حسن ابن جهم مستند علما بوده یا روایت حارث ابن مغیره مستند علما بوده در تأخیر یا نه. حالا اینجا چند مرحله بحث هست. یکی این که صغرویان اصلا چند نفر قائل به تأخیر هستن، چند نفر قائل به تأخیر هستن. خب اینو مطلب اینه افراد زیادی نیستن ولی هستن. ما البته اینکه اخبار تأخیر رو مورزان انه اصحاب دونسته بودن ما گفتیم نه، قائلینی داره و قائلینش هم ذکر کردیم. حالا اجمالا عرض کنم سال سفر رضا هم قائلینه به تأخیره، مرحوم شیخ کلینی قائل به تأخیر هست، مرحوم شیخ طوسی در عده و روشنتر از او در استفسار تصریح به تأخیر میکنه، مرحوم تبرسی در مجموع در احتجاج بحث تأخیر رو مطرح میکنه. علمایی که قبل از محقق حلی هستن این چند عالم هستن. غالب علمای قبلی نه اینکه تأخیر رو رد کرده باشن، اصلا نظرشون در این باب معلوم نیست. یه عدهشون اصلا قائل به حجیت و خبر واحد نیستند، اصلا بحث برشون موضوع نداره، مثل مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی، مرحوم ابوالمکارم ابن زهره، مرحوم ابن ادریس. این بزرگان چون قائل به حجیت خبر واحد نیستند این بحث را اصلا مطرح نکردند، نفیان و اثباتن صحبت نکردند. و اینی که مرحوم صاحب معالم در مورد تأخیر می فرمه لا نعلم و فیه خلافن مطلب درستیه، ولی این به درد اجماع نمی خوره چون یه عده اشخاصی که مخالفت نکردن چون اصلا موضوع نداشته، یه عده دیگه اصلا طرح نکردن. ما کتاب‌های اصولی و یا کتاب‌هایی که مبانی اصولی علما رو در بر داشته باشه از بسیار از علما در اختیار نداریم، بنابراین نمی‌توانیم بفهمیم که نظر آقایون چه بوده. پس بنابراین اصل این که یک شهرت قابل توجهی در مسئله وجود داشته باشه، نه شهرتی وجود نداره،
ثابت
نیست، یعنی تو شهرت اثبات نشده است. بله شهرت بر عدمش هم نیست، به طوری که اخبار تخییر رو ما بگیم که مورزون ان هست خوابه. این یه مرحله نه ممکنه فهمون دیگه عرض کردم چون نه چون بسیار از علما خبر واحد حجت نمیدونستن، در نتیجه محل اختلافشون نیست، از خبر واحد حجت ندونستن دیگه کردن ادعای اجماع و شهرت، ولی عملا ما وقتی ادعای عدم خلاف البته شده، ادعای لا نعلم فیه خلافن شده، و در این جایی که در اینجا لا نعلم فیه خلافن با اجماع مسابق نیست، به دلیل اینکه بعضی افراد اصلا موضوع نداشته که این بحث رو طرح کنن، پس بنابراین اینجا اجماع جایی نداره. خب یا اجماع یا حتی شهرتش هم ثابت نیست. تعداد قائلین این چند نفری بودن، البته در متأخرین هستن، تا قبل از محقق هلی کسایی که قائل هستن تا اونجایی که من برخورد کردم این چند تا نفر بودن، بعد از محقق هلی هستن کسایی قائل به تأخیر هستن. حالا اوناش خیلی در این بحث دخالت آنچنانی نداره که بخواییم وارد اون بحث بشیم، چون حالا اگر بخواییم اونا رو هم ضمیمه کنیم، علامه هلی تو بعضی کتبش هست، بعضی کتب اصولی علامه هلی هست، تو بعضی از تهذیب الاصول من دلم میخواست مراجعه بکنم، کتاب در اختیارم نبود، تو مرکز تهذیب الاصول بود، کتابی که ازش نقل شده تهذیب الاصول علامه هست، خواستم مستقیم نقل کنم. تو بعضی از شروح تهذیب اصول علامه هلی رو هم ازشون نقل شده، در همین حد ها هست. اما
بعد از محفظه هلی رو اگر هم جوابیت رو قبل داشته باشی اونها رو جوابیت نمیدونم،
خیلی دخالت نداره، به دلیل اینکه معمولا کتاب های در میان قدما بوده عمدتا این هست که ما میخواییم بگیم از اینها کشف میشه که یک قرائنی در نزد اونها بوده که به ما نرسیده. این قرائن هر چی زمان میگذره قرائن کمرنگتر میشه.
این مجموعه
روایتی
که دست
علمای
بعد از
تقریبا قبل از منتهاش رو شاید شهید اول ذکر کنیم، تا زمان شهید اول هنوز روایت هایی رو نقل میکنن که به دست ما نرسیده، ولی خب زمان علامه باز کمتر شده، زمان خود شهید اول کمتر شده، هی به تدریج کمتر شده، هرچی به زمان قدما نزدیکتر میشیم روایت هایی که در اختیار اونها بوده و به دست ما نرسیده بیشتر میشه. اینه که به تدریج هرچی به اصول متأخر میرسیم تأثیر فتوای علما در اعتبار و عدم اعتبار روایات کمرنگتر میشه. حالا اجازه بید. پس مرحله اول این که معلوم نیست اصلا شهرتی در مسئله بر تخییر وجود داشته باشه. نکته دوم، اگر شهرت هم باشه معلوم نیست که به استناد روایات باشه. خب این بحث هست که اصل اولیه در خبرین متعارضین چیست؟ در خبرین متعارضین بعضی ها میخوان بگن خب دوتا خبر ذاتن که حجتن، حالا که با هم تعارض کردن معینا نمیشه گرفت، پس قائل به تخییر میشه، تقریبات برای تخییر وجود داره، حالا درست یا نادرست به هر حال میشه مستندشون اون اصل اولیه در تخییر باشه. گویا شیخ طوسی در عبارتی از استفسار که میخونم این عبارت رو ناظر به همین جهت هست که ایشون اصل اولیه رو که نه تخییر میدونه در اینجور موارد. حالا اگر هم گفتیم که نه به اصل اولیه تمسک نکردن، به روایات تمسک کردن، این که خصوص این روایت خاص مد نظرشون باشه که روایت حسن بن جعفر یا روایت حارث بن مغیره، این معلوم نیست، شاید به اون مکاتبه عبدالله بن محمد، به روایت همیری امثال اینها تمسک کرده باشن،
به خصوص روایت همیری ویژگی داره، اون کلمه منباب تسلیمی که درش وارد شده تو تعبیراتی که بعضی از این آقایون دارن این تعبیر اخذ شده، این خودش یه مقدار کمک میکنه که به اعتماد این گونه روایاتی که منباب تسلیم من جهت تسلیم امثال اینها دارن به جهت اونها گفته شده. اما اینکه به خصوص این روایت حسن بن جهم باشه نه. حالا من عبارت شیخ طوسی رو در نهایت چیز میخونم، دیروزم خوندم ولی تکرارش بد نیست. در مقدمه استفسار ایشون این عبارت رو داره: و اذا لم یمکن و اذا لم یمکن العمل به واحد من الخبرین الا بعد طرح الاخر جملتن به تضاد بهما و بعد تأویل بینهما کان العامل ایضا مخیرا فی العمل به ایهما شاء من جهت التسلیم ولا یکون العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل کل واحد منهما على خلاف ما عمل علیه الاخر مختن ولا متجاوزن حد الصواب. این تعبیر حد الصواب رو من احساس میکنم دقیقا ناظر مخاطبه همیاریه. دعیه ما اخذت من باب تسلیم کان الصواب، همین کلمه تسلیم داره هم ثواب داره. تصورم این هست که اونی که مستند ایشون هست همین روایت مکاتبه همیاری هست که در کتابهای خود شیخ طوسی هم وارد شده، که در غیبت شیخ طوسی وارد شده. البته غیبت زمان تألیفش خیلی بعد از استفساره، غیبت 447 تألیفشه و استفسار جزو اولین تألیفات شیخ طوسیه، ولی علی تقدیر به نظر میرسه که به همین مکاتبه همیاری ایشون نظر داره. از روی انهم بعد روایت رو روایتی رو که در واقع ماحصل برداشت ایشون از روایات هست اون رو آوردن. مقدمه استفسار هست جلد 1 صفحه 4. خب پس بنابراین ما در این جور موارد هیچ نمیتوانیم به جبران ضعف سند و اینجور مسائل تمسک کنه. اینی که من در بحث ها یه آینده هم در بحث های سایر روایات هم به خاطر همین شبیه همین مشکلات نسبت به روایت هایی که ضعف سندی دارن ارسال دارن فقط اشاره میکنیم، وارد بحث تفصیلیش نمیشیم. بحث های تفصیلی رو ما فقط در روایت هایی انجام دادیم که از جهت سندی تصحیحش میکنیم. اینه که این روایت نمیشه بهش مثلا جهت ضعف سندی استناد کرد. اینجا البته از جهت دلالت هم دو نکته اینجا وجود داره. یک نکته اینه که مرحوم آقای روحانی در منتقا فرمودن که این روایت با تعبیری که گفته و کلاه و ما ثقه ناظر به این هست که این دو تا روایت هر دو قطعی و صدور هستند. در مورد روایت قطعی و صدور حکم به تخییر کرده و از این حکم تخییر در سایر موارد رو نمیشه استفاده. من اجازه بدید این کلام ایشون رو توضیح بدم. شبیه این کلام رو هم مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد دارن. ایشون در بحث حجیت خبر واحد بعد از این که به احادیث داله بر حجیت ثقه تمسک میکنند آخرش میفرمند ولیکن انصاف اینه که مقداری که از این اخبار استفاده میشه فقط حجیت خبر موثوق صدوره، بیشتر از اون استفاده نمیشه. توضیح ندادن که چرا بیشتر از اون استفاده نمیشه. تعبیر همین موثوق صدور کردن که ظاهر موثوق صدور این هست که اطمینان به صدور باید داشته باشیم تا حجیتش از روایات استفاده بشه. حالا من آقای روحانی هم اینجا توضیح کافی ندادن که چرا این خبر مربوط به مقطوع صدوره. من اجازه بدید
عرض بکنم. ببینید کلمه ثقه به معنای مورد اعتماده. گاهی اوقات به یه آقا که میگیم مورد اعتماد، به اعتبار اینکه در نوع موارد مورد اعتماده، تعبیر ثقه برش گفته میشه، چون در اکثر موارد شخص مورد اعتماده، ثقه علی وجه الاطلاق در حقش اطلاق شد. ولی معلوم نیست که این ثقه‌ای که در این روایت هست به اعتبار مورد اعتماد بودن قول راوی در نوع موارد هست. نه، ممکنه مورد اعتماد در خصوص این خبر مراد باشه. فرض کنید شما میگید آقا یه آدم مورد اعتمادی به من یه همچین خبری داده. مورد اعتماد ممکنه معناش این باشه که کسی که در همین مورد، همین جا هم بهش اعتماد میکنن، نه اینکه یک شخصی که در نوع موارد مورد اعتماده ولی در خصوص این مورد نکاتی وجود داره که من چندان بهش اعتماد ندارم، عرف متعارف در خصوص این مورد بهش اعتماد ندارم. نه، ظاهر این که میگم یک آدم ثقه‌ای خبر داد، ثقه‌ای در خصوص مورد هم میگه. کسی که ثقه‌ای در خصوص مورد هست یعنی این که قولش مورد اعتماده دیگه، قولش در خصوص این مورد مورد اعتماده. البته توجه دارید اون مقداری که راوی متکفلش هست صدور حدیث هست و ممکنه دو تا خبر هر دوش صادر شده باشن از جهت ظهور یا جهت صدور و امثال اونها مشکلی وجود داشته باشه. پس بنابراین مجرد این که هر دو مورد اعتماد هستن با متعارض بودن خبرها تنافی نداره.
ولی مقصد من هم زمینه می کنم که اعتماد و غذا به چیز اطمینانی
رو بگیم. حالا اونشو نمی خواهیم، ممکنه بگیم که اینا به چیز شرعیه. نه اغلا، نه، ممکنه تعبد شرعی به کسی قائل بشه، دیگه شارع خبر ثقه رو حجت قرار داده و این بر پایه همون حجیت شرعیه. نه حجیت
آقا
همون دارم عرض میکنم، میگم اگر ثقه رو در این روایت به معنای ثقه در نوع موارد بگی، ثقه در نوع موارد دیگه مقتوع صدور توش نخوابیده. ولی اگر گفتی ثقه در این مورد، ثقه در این مورد یعنی در این مورد اغلا بهش اطمینان میکنن، اطمینان میکنن تو همین روایت خاص یجی اونر رجلان و کلاهما ثقه به حدیث این مختلفن، یعنی کلاهما مورد اعتماد در همین حدیثی که دارن میارن هستن. کلاهما ثقه معناش این معلوم نیست این باشه که کلاهما ثقتون فی نوع الموارد، کلاهما ثقتون فی ما یجی اونر به چی؟ بله همین جورم هست. عرض کردم ممکنه تقریب مرحوم شیخم در مورد این که میگه اخبار ثقه بیش از خبر موثوق صدور رو اعتبار نمیکنه همین اشکال باشه. شیخ که در مطلق حجیت خبر ثقه میگه بیش از خبر موثوق صدور استفاده نمیشه، ممکنه اشکالش همین باشه که خبر ثقه یعنی خبری که شخصی که در این خبری که آوردم ثقه است.
نوع افرادی خبر مورد اطمینان هستن خبر در اجتماعی میاره
نه بحث ببینید بحث اینه یه موقعی هست در یک مورد خاص یه ویژگی هایی هست ما احتمال میدیم که راوی اشتباه کرده باشه، زمینه هست که زمینه اشتباه وجود داره. بحث های اغلایی نیست، بحث در این هست که چرا دست میشه، یعنی انسان اطمینان یقین پیدا میکنه.
یه نفر که تحرز از کذب داره،
تحرز بر کذب داره ولی ممکن اشتباه کرده باشه، تحرز از کذب داره، یعنی نوعا تحرز از کذب داره. بحث در اینه که آیا در خصوص این خبر اغلا یقین دارن یا ندارن اطمینان.
حالا حضور اینطور نیست که امام هیچ چیز نگفته، این فکر کرده امام یه روایت گفته، ولی شاید یه قرینه رو درست تعامل نکرده نداره، ولی اصل صدور که
نه، اصل صدور هم ممکنه اینو درست، یعنی در واقع اونم یک نوع چیز هست، یعنی این الفاظ رو صادر شده یا نشده. نه نه، ممکنه مراد از ثقه ثقه در این خبر باشه. ببینید آقا فرض کنید میگه برو به یه دکتر مطمئن مراجعه کن، یه دکتری که نوعا مطمئنه ولی الان خوابالوه،
ما یه چند شب قبل رفتیم یه جایی بچه مریض بود، ساعت یک نصف شب بود، دکتر بعد اخلاص چشمش رو هم میومد، ما واقعش اینه که دواهایی که اون داد مصرف نکردیم، معلوم نیست این دکتر درست حواسش هست یا درست حواسش نیست، فرداش رفتیم یه دکتر دیگه. چی؟ بچه رو هیچی فعلا آنتیبیوتیک داده بود، رفتیم دکتر دیگه، اتفاق نیسته دیگه اون آنتیبیوتیک هم رد کرد، گفتش این یه چیز دیگه داد امثال اینا. نه 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 قابل اعتماد، معلوم نیست قابل اعتماد بشه، قابل اعتماد در این زمان نیست. ممکنه بگیم اگر به شما بگن آقا به یه دکتر قابل اعتماد مراجعه کن، آیا معناش اینه که به یه دکتری که در نوع موارد قابل اعتماده ولی موقع مراجعه شما قابل اعتماد نبوده اونم کافیه؟ این عبارت ظهور در این داره که کافیه؟ همچه ظهوری نداره. چرا؟ سقه چی؟ یعنی بحث در این هست که اگر سقه مراد سقه در خصوص مورد باشه نیازی به ذکر قرینه نداره، اینجور نیست که نیاز قرینه داشته باشه. اگر سقه فرض کنیم بگم آقا یه آدم مورد اعتماد بیار خونه ما رو قیمت گذاری کنه، مورد اعتماد بیار یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که در نوع موارد مورد اعتماده ولی الان که داره میاد خوالو خوالو نمیدونه داره چیکار میکنه. نه مورد اعتماد یعنی این مورد هم مورد اعتماد بشه دیگه.
اون آقایی که برای شما کارشناس میاره و قیمت خونه خودش بله باید اون رو بگیره، اما شما که دارید به نظر اون اعتماد میکنید، شما میگید که خب حتما یه حالتی بوده که
نه، بحث سر اینه که مراد چیه. این که میگیم یه نفر مورد اعتماد بیار، مورد اعتماد در نوع موارد مراده یا مورد اعتماد در خصوص این مورد؟
برای اونی که حسن هست بله باید در خصوصی هم باشه، اما ما که حسی نداریم نسبت به اون
بله. بالاخره هرچی باشه بحث در این که منی که مورد اعتماد
یه مورد قیده برخلاف هست مثل این که یه خود شما میگید بیدونم خوالوه ولی نمیشه در نوع
خب پس بنامه اگه اطمینان میاد یا نمیاد، بحث در اینه که مورد اعتماد یعنی اطمینان. اگر اطمینان نمیاد معنیش اینه که شما خواله بودنش رو احتمال میدید دیگه. این که یقین نکرده عرف متعارف در اینجا این نکته نیست که یقین نکرده دیگه، یعنی همون خواله بودن.
شما خودتون به اون دکتر مراجعه نکردید، اما این دکتر رو از قبل میشناختید که مثلا 10 بار مراجعه کردید، از همه مواردی که دیدید که درست نسخه داده، این دکتر به دست شما میرسونه، شما خب شما
اینجا اطمینان میکنیم یا نمیکنیم؟ بحث در این هست. یه موقع از همین نسخه‌ام که میبینم، نسخه‌ام میبینم ای بابا چقدر دارو داده، زیاد بودن دارو، سنگین بودن دارو، یا آنتی بیوتیک سخت داده مال یه بچه کوچیک. اون نه، اون مرجعه نه، اون خوشخط بودن خط دکتر، اون پیداست که حواسش خوشخط خیلی پیداست وارد نیست دکتر خوشخط نشده همزار. اینا نشونگر اینه که نمیشه به قولش اعتماد کرد. حالا قرض این هست یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین. بحث اینه که ثقتون فیما یجی مراده، یعنی در این مورد هم باید ثقه باشه، یا چون در نوع موارد مورد اعتماده میگن دیگه به طور کلی اعتماد میکنیم، ولی اینکه در اینجای ویژگی هایی داره که به قولشون نمیشه اعتماد کرد کدومه؟ روشن نیست عبارت که کلاه ما ثقتون مراد ثقه به قول مطلق باشه. بله همین مقدار که مراد از ثقه ثقه در خصوص مورد باشه این کفایت میکنه برای اینکه نشه به این روایت تمسک کرد. بله از کردم همینجا گفتن که ثقه بودن یعنی این که حتما صادر شده، چیزی که صادر شده ممکنه به جهت صدور و دلالت اینها مرتبط باشه. خب پس بنابراین این تقریبی هست که ممکنه بگیم ما اصلا مشکل هست به اینجور روایت ها تمسک کنیم برای بحث مایی که خبری هست که زنه یا صدور از تو امثال اینها. حالا یه ادعای دیگه ممکنه شخص بکنه، من نسبت به نفی و اثباتش مطلبی ندارم، فقط اصل ادعا رو مطرح میکنم. اون اینه که کلمه ثقه این که مراد صيغه در نوع موارد باشه، نه انصافا مراد از صيغه صيغه در نوع موارد نیست، بلاقل اثبات این که مراد از صيغه صيغه در نوع موارد باشه مشکل. ولی ممکنه ما بگیم صيغه لولت تعارض، صيغه در این مورد یعنی اطمینان بخش هست اگر متعارضش نبود. گاهی اوقات دو تا خبر هستن، این راوی اگر تعارض نبود ما اطمینان پیدا میکردیم، اون یکی راوی اگر این راوی نبود ما یقین میکردیم، اطمینان میکردیم. ولی حالا چون با هم اومدن ما دیگه اطمینانمون فرق شده. آیا اینها کلاهما ثقتون مراد وثاقت فعلیه حتی بعد از تعارض؟ وثاقت در خصوص مورد میگیم مراد هست، ولی آیا وثاقت فعلیت یا وثاقت لولت تعارضه؟ اگر کسی بگه اینجا مراد از صیغه وثاقت لولت تعارضه که در نوع موارد هم همین جوره، یعنی معمول موارد انسان یا آدم راستگویی که خبر میاره علتی که انسان اطمینان نمیکنه چون معارضشو میبینه و الا وقتی معارضشو نبینه اطمینان میکنه. این که الان ما رو به شک و تردید میندازه نوعاً وجود معارض هست، نه جهاتی هست که اگر اون معارض هم نبود بازم بهش اطمینان نمی کردیم. خیلی وقتا اینجوری هست که منشأ عدم وثوق به خبر در این مورد وجود معارض هست. اگر مصدقه رو یک کسی بگه اطلاق این روایت اقتضا میکنه که مورد اعتماد باشه در خصوص مورد ولو لولت تعارض، نمیخوایم بگیم حتما باید بعد از تعارض هم این وثوق وجود داشته باشه، یعنی شخصی که اگر متعارض هر کدوم ذاتا در نظر بگیریم این مورد اعتماد هست ولو الان به دلیل وجود معارضش مورد اطمینان نیست. من بعید نمیدونم مراد این باشه، ولی خیلی اصرارم روی این جهت ندارم که بخوام بگم حتما مراد صیغه لولت تعارضه. دیگه حالا این یه مقداری بستگی به بحث استظهاری داره که اینجا ما صیغه فعلیه اراده میکنیم، اگر صیغه فعلیه باشه باید اطمینان فعلی باشه، نه حتی بعد از تعارض هم ما قطع داشته باشیم که هر دو صادر شده باشن که کم اتفاق میفته این. که تو متعارضه این که بعد از تعارض هم ما بازم یقین داشته باشیم که هر دو صادر شده و اگر اشکالی وجود داره در جهت صدور و دلالت و امثال اینها هست، این کم اتفاق میفته. بله جایی که اخبار متعدد وجود داشته باشن گاهی وقت آدم این اطمینان برایش حاصل میشه که این اخبار متعدد حتما اینا صادر شدن، پس اگر نکته ای هست مربوط به جهت صدور هست. ولی یه خبر باشه و متعارض باشن با وجود تعارض انسان یقین کنه که یا اطمینان کنه که هر دوش صادر شده و منشأ تعارض به ظهور یا دلالت باز میگرده به نظرم دشوار هست. علی تقدیر عرض کردم این در این روایت این مشکل هست که معلوم نیست که این خبر احادیث متعارض رو متعارض متعارف رو شامل بشه. حتی اکثر حالا چیزی که ما میخواییم بگیم و بعیدم نمیدونم حالا اینم بعید نمیخوام خیلی روش تکیه کنم، خبری که لولت تعارض یقین آوره موثوق الصدوره، خبر موثوق الصدور لولت تعارض، این رو میگم اصرارم ندارم که برای اثباتش، ولی این مقدار شاید بشه از اطلاق این روایت این مقدار رو استفاده کرد. ولی خب این هم توجه داره که همه موارد متعارض رو شامل نمیشه، اینم یک نوع تضییقی هست در دایره امثال اینا. البته حالا عرض کنم من اون شیخ هم که خبر موثوق الصدور رو حجت میدونه اینو باید تأمل کرد که مراد ایشون خبر موثوق الصدور ذاتیه یا خبر موثوق الصدور بالفعله، یعنی در متعارضین هم آیا اینجا خبرهایی که میگه خبرهایی که لولت تعارض باید موثوق الصدور باشن، شاید منون شیخ هم مرادش همین جهت باشه که میگه اونه که از ادله استفاده میشه خبری هست که لولا جهت تعارض موثوق الصدور باشن. گویا این اینجوری کسی قائل بشه میشه قائل شد. حالا علی کردی صیغه شخص میگیریم، ولی شخص یعنی مورد اعتماد، مورد اعتماد در این مورد یا در نوع موارد؟ بحث سر اینه که مورد اطمینان در نوع احادیث که در خصوص این مورد به اینا رفت نداره، صفت مشبهه باشه یا نباشه، هر چی میخواد باشه. خب این نکته‌ای که در مورد این روایت بود. روایت بعدی روایت حارث بن مغیره است. روایت حارث بن مغیره یه سری بحثایی داره، من فقط وقت گذشت اشاره بحثاش کنم، دیگه وارد ریزکاریاشو نمیشه، حالا فردا یه اشاره‌ای به ریزکاریاش بکنم. اصلا این روایت مربوط به خبرین متعارضین هست یا نیست؟ چون تصریح نکرده که خبرین حدیث این مختلفه، این همچیزی توش نداره. اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، آیا این قرینه ای هست در این که ناظر به خبرین متعارضین هست یا نه؟ این اصل حجیت خبر ثقه رو مطرح میکنه، یک. و آیا این روایت به هر حال در مانع فیه میشه بهش توسل کرد یا نمیشه بهش توسل کرد؟ اینم وجود داره. ولی عمده بحثی که حالا من بحثا رو فردا اشارت به سری رد میشم از این روایت، چون این روایت ضعف سند داره، این هم ضعف سند داره، بنابراین به این هم نمیشه توسل کرد. بنابراین حالا جنبندی پیش از موعدم عرض بکنم، اون اینه که ما یه روایت قابل اعتمادی که در الزامیات و در مواردی که مرجح نداشته باشه بشه بهش تمسک کرد نداری. حالا همین دوتا روایت هم آیا این بیان مرحوم آخوند درسته که اینها رو نمیشه مقید کرد به عدم مرجح؟ این هم نکته است که فردا انشالله در موردشون صحبت میکنیم. که اولا ما به نظر ما ذاتن اینها اطلاق، حالا مثلا همیری هم اینا که ذاتن اصلا اطلاق ندارن، اینهایی هم که ذاتن اطلاق دارن آیا قابلیت تغییر به روایت ترجیح رو دارن یا ندارن؟ اون انشاءالله فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سلم علی نبی محمد و آله. Thank you.